آمریکایی‌ها و غربی‌ها. امروز ملت ما مستقل‌ترین ملت دنیا هستند. خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن و هیچ قدرتی نمیتوانه سرنوشت رو برای این ملت دیکته بکنه. این هم در واقع مرهون همون رهبری خردمندانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری است که توانستن انقلاب رو با این استقلال حفظ بکنن.
ملت ایران به عنوان یک الگو و مظهر اقتدار و ایستادگی در مقابل نظام سلطه محسوب می شود که توانسته است همه سیاست ها و طرح های امریکا در منطقه را به شکست بکشاند. 42 سالگی پیروزی انقلاب در حال گرامی داشته می شود که جمهوری اسلامی ایران در مصاف با توطئه های دشمنان نسبت به سالهای اول انقلاب از اقتدار و اعتماد به نفس به مراتب بالاتر برخوردار است. دشمنی امریکا با ایران علتش قبول نکردن سیاست ظالمانه امریکاست و تنها راه پایان این دشمنی مأیوس کردن آنهاست.
پیام انقلاب 42 سال مقاومت و ایستادگی. پیام انقلاب رسیدن به اهداف و آرمانهای والای بشری. ویژه برنامه به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
دوستان و شنونده های عزیز، همچنان با شما هستیم از ویژه برنامه پیام انقلاب با مناسبت ایام الله دهی فجر. امروز جامعه بشری بیش از هر زمان و دوره تاریخ گرفتار درد و رنج، تبعیض و جنگ، طغیانگری نظام های سلطگر و مادیگرایی افراطی است، در حالی که امریکا در ایجاد این گرفتاری ها و رنج ها نقش اساسی داشته است. امریکا به دنبال تسلط بر همه جهان است و به عنوان مصداق واقعی استکبار از هر راهی برای سلطه‌جویی استفاده می کند، حتی اگر علم و فناوری و توسعه دانش بشری و کارشکنی در دستیابی یک ملت به دارو و تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا باشد. امریکا در دوران اخیر سلطه‌جویی خود پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با شروع جنگ‌های پیشدستانه بدعت خطرناک یکجانبه‌گرایی را بنا نهاد. ایالات متحده وارد 3 جنگ در منطقه خلیج فارس و افغانستان شد. نیروها و امکانات زیادی را به منطقه وارد کرد که به کشتار صدها هزار انسان و نابودی و ویرانی منطقه و ترویج افرادگرایی و تروریسم داعشی و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا جنگ‌های نیابتی انجام دادند.
وعده فرمانده سپاه قدس:
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش، پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
برمی‌خیزند قسمای دیگری، دشمنت هرچی به دل داره حراسش رو، قسم به خون تو سردار که پس میدن تقاسش رو، که پس میدن تقاسش رو. دامون کن با حالی که شهادت آرزو کردی، شهادت آرزو کردی.
اعلام رسمی پایان خلافت داعش رویداد بزرگی بود که افتخارش برای جامعه ایرانی تا همیشه ثبت شد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر درک می شود که دریابیم از بیش از 100 کشور جهان برای داعش نیرو جذب کردند و آموزش دادند و تشخیص و تسلیح کردند تا بین شرق و غرب محور مقاومت شکاف اندازند. اما فرزندان ایران در برابر همه قدرت‌های اهریمنی ایستادند و اقتدار ایران را با پایان داعش به نمایش گذاشتند. در این روندها سیاست خصمانه آمریکا بر ضد ملت ایران بخشی از خصلت‌های تمام نشدنی و خوی استکباری آمریکا بوده است. ماهیت رفتار آمریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییری نکرده است، زیرا همان شرارت‌ها توأم با سلطه طلبی بی حد و اندازه و تلاش برای سلطه‌ای در ابعاد جهانی امروز نیز در آمریکا وجود دارد. گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
دشمن که من حالا دشمن که میگم مقصودم دولت آمریکاست، تعارف هم نمی کنیم. البته اونا میگن که ما دشمن شما نیستیم. وزارت خزانه داری آمریکا با طرقی که خودشون دارن و خودشون اقرار کردن جوری عمل میکنه که شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ جرأت نکنن بیان نزدیک با جمهوری اسلامی معامله کنن. از اون طرف این کارها رو میکنن که دشمنی محض است، تحریم میکنن، تهدید میکنن که دشمنی محض است. از اون طرف هم سفره حبسین توی کاخ سفید پهن میکنن. ملت ایران ملت فهیمی است، آگاه است، دشمنان خودش رو میشناسه، شیوه های دشمنی رو میشناسه. بله ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، با هیچ ملتی، با هیچ آحاد مردمی ما مشکل نداریم. ما با سیاست ها کار داریم، با سیاست مدارها کار داریم، دشمن اونان.
مقام های آمریکا نشان دادند که برای ضربه زدن به ایران هر کاری می توانستند انجام دادند. البته روش و بهانه های خصومت ورزی های کاخ سفید علیه ملت ایران در هر مقطع تفاوت های ظاهری داشته است. تاریخ پرتلاطم روابط ایران و آمریکا مملو از رویدادهای سیاه، توطئه‌گری و مداخلات و خصومت ورزی است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکایی ها هر آنچه از تهدید، کودتا، تحریم، تحریک قومیت‌ها، تجزیه طلبی، آشوب طلبی، محاصره اقتصادی، نفوذ و روش‌های دیگر از دستشان برآمده خودداری نکردند. دوستان و شنونده های عزیز، به پایان اولین برنامه ویژه برنامه پیام انقلاب اسلامی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتان تا برنامه بعد، همگیتان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نور امید، نویسنده سید محمد علوی.
شای چطور کنم؟ سبیل شدم که خراب شدم.
بچیم آلو چیم دقیقه پریشان استی؟ اصلا این خبر کی به تو گفته؟
مادر از عطای دکاندار شنیدم، ولی رادیو سبیل شدم که درست نمیشه.
اوه عطا اوقع خبرایش نمازی نیست. بچه تشویش نکو آرام
باش. تو کنو میرم عطا رادیو داره مادر، خودش با گوشای خودش شنیده.
خب بگو برم چی شنیده؟ رادیو چی گفته برش؟
مادر میگفت رادیو گفته که آقای خمینی قصد داره که از فرانسه به ایران بره، ولی حکومت ایران گفته که نمیمونه. ای سبیل شدم خود جور نشد، باید هر رقم شده یک رادیو دیگه پیدا کنم مادر.
بچیم
بله بله،
نفرای حکومت همه جا هستن، یک وقت برای خودتو برای ما سرگردانی جور نکنی. اوشتا بگی بچیم.
میفهمم مادر جان، میفهمم. اوشم از خاطرتون جمع باشه، از این بابت تشویش نکنن. خب
درست است، تو هم تشویش نکو، خدا خودش نگهبان آقای خمینی است، امیال دعای کل مسلمان ها پشت سرش است، چیزی نمیشه. فقط تو زیاد اشتبی که بچه
بچهش. مادر جان میفهمم، خیلی قیدگیری شده، بسیار زیاد. همین چند شب پیش قبل مامورای حکومت درون یک خانه شدن، چند نفر با خود بردن، اصلا زن و مرد و خورده کلان برشون فرق نمیکنه، میبرن دیگه.
در شرایط اختناق آلوده سال 57 حکومت به شدت کوشش میکرد مانع آگاهی مردم از اخبار انقلاب ایران شود، چرا که از میزان علاقه مردم به امام خمینی رحمت الله علیه و پیوند دو ملت بی خبر نبود. به همین خاطر شنیدن رادیو را ممنوع کرده بودند و اگر کسی را با کتابی از امام خمینی یا شهید مطهری گیر می آوردن با خود می بردن. با همه سختگیری هایی که حکومت داشت، اما مردم مسلمان افغانستان پیگیر اخبار انقلاب ایران بودند. در آن زمان تنها وسیله ارتباطی رادیو بود. شب هنگام که موقع نشر اخبار توسط رادیو بود، مردم با احتیاط کامل به اخبار گوش می دادند. اما آگاه می شد که مامورای حکومت درون خانه بریزند و کسانی را که رادیو گوش می کردند دستگیر کنند.
امینج
باید چی میکنین دکان... پدر جان
یکم دکان باید کنده شده چی میگی تو میبینه که جان پدر یک چخوری میکنم
از چی خاطر کنده میکنین پدر جان
میبینی
جان مادر پدرت میخوای نیال بشونه دیگه نی؟
آه میخوایم نیال بشونم بخیر یک روز میوه بته سایه بته زیر سایش بشینیم میوه شد بخوریم
بچیم برو خانه شا باز اینجا چی میکنی ناقصات شدیه خسته میشه
برو گپ مادرت گوش بده برو دیگه
خوش دارم که اینجا استه چبم پدر جان سیل کنم
جان پدر من سیل کردن ندارم ببین تمام جانم خاک پر شده میبینی که
مادر جان به این بوجی چی هست
چی سوالا میکنی
بچه الله نزدیک بود یادم بره بچیم برو میمان خانه بی بی جان تا بیدار کو خو که وقت تابلیت خوردنش هست بده برو جانم
آه برو دیگه
بچیشم
آفرین یادت نره خو
بچه‌شم
نزدیک بود بفهمه
نام خدا چقدر پرگب از این بچه
یک سر سوال میکنه
خب این بوجی کتابا رو بده تا بچه نماده زیر خاک کنم
میگم ظاهر جان کل کتابا رو جمع کردی
نه نه ما مورا فقط به کتابای آقای خمینی و آقای مطهری حساس هستن کتابای دیگر غرض ندارن اینایی که میبینی کتابای آقای خمینی و مطهری است
بیا
میگی نفتن
یه
اون بوجی کتابا ایتیاد کن تشکر
گرن بود
یه اون ازی باش که میشه خاک پرتام
راستی ظاهر رادیو چی شد
رادیو خودم آره گفت که یک قطعش پیدا نمیشه یک نوشه میخرم بخیر یک نفر وعده کده برم بیاره خب
چوب باشین که چی میگم چوب باشین قبل از اینکه درس حسابتان را شروع کنم و کارهای خانگی تان اسایل کنم یک مطلبی را میخوایم بگویم که خوب گوش کنین مدیر صاحب میخواین با کمک خودتان یک موزیم جور کنن با اسعار خارجی
اسعار خارجی؟ اون دیگه چی است معلم صاحب؟
منظور پیسه های خارجی است هر کشوری پیسه مخصوص به خود داره که رنگ و اندازش فرق میکنه از پدرتون پیسه خارجی بگیرین و بیاین مکتب درست است؟ فهمیدین؟
بله معلم صاحب پدر با خودش پیسه نداره
چوب باشین دیگه حال کارهای خانگی تنابانیم که میخواییم ببینم کسی بدون پیسه نیایه درست است؟
بچهشم معلم صاحب میرم میگم حال بر پدر جانم ببینم چی میگه
پدر جان
چی میگی جان پدر چی میگی
به من پیسه بتن
پیسه
بله
همین چند روز پیش از خودت پیسه نگرفت این بچه
چی میفهم به خودم
پیسه را چی میکنی جان پدر بر چی میخوای پیسه چند روز پیش که از مادرت گرفتی
یادم گوش کنم که بگویم دیگه
بگو جان پدر
میخوایم با پیسه خارجی موزیم جور کنیم معلم صاحب ما گفتم
چی گفتی؟
با پیسه خارجی
موزیم و هم با پیسه خارجی یعنی چی جان مادر
صبر کن
معلم شان چی چیزایی میخوایم
مقصد مقدان بچه بسته شد بیا بچیم یام دو خونی برو
نه
چی؟
اینه نمیخوایم معلم صاحب ما گفته پیسه دیگه کشور را بیارین
دیگه کشور را بچیم به همون موزیمتان باید پیسه کشور خودمان باشه یا نه؟
ای بابا
آه دیگه بگی
من میگم که پیسه خواهی
برو دیگه بچه بیا نمیخوای پیسه را باز پس هم پشیمان نشی دیگه
باز معلم صاحب من را دعوی کرد خودتان بیا اینجا بتین
به من ربط نداره اگه پس هم معلمتان خواست بگوینه من پیسه کشور خودم یارم
ظاهر
چی میگی
ای دیگه چی رقم موزیم از ها
زن موزیم و ای گپا کلش بانه است
چطور
به این بانه میخواین ببینن که کدام یک از این طفلا پیسی ایران میارن که باز برن پدر بدبختش رو بگیرن بندی کنن.
تو بیشرف آدم هستن. خبر داشتی که چند خانه بالاتر از ما را دیروز مامورای خاد رفتن تفتیتشان کردن، مرد خانه را امروی خود بردن کمبخته.
بیچاره اینال از سر نمیشت و هیچ کس خبر نمیشت.
هیچ معلوم نیست چی گپ میشه.
زنده و مردش گم.
کمبخ خانوادش تو گریه میکردن که خدا میدونن.
هر روز سخت گیری بیشتر شده میره. نمونیش سیکو به این بانه میخوان بیچاره بفهمن که کی پیسه از ایران داره. باز میبرنش گم میشه.
میگم یک وقت جای کتابا رو به باغچه پیدا نکنن.
نه نه جایش امن است، ولی برای احتیاط رویشو با یک چیز میپوشانم.
حتی شده یک حتماً بکو
ایلوی یک چند تا شاخ گل اینا
میشه. یه چیز به کار به نظرم بهتر.
برای احتیاط بهتر است. راست
در آن زمان همه و رادیو دسترسی نداشتند. برای همین همسایه های در به دیوار یا خانواده های فامیل برای شنیدن اخبار به خانه کسی که رادیو داشت جمع می شدند. خبر آمدن امام و ای که حکومت ایران گفته بود نمی مانه، خیلی ها که به امام علاقه داشتند نگران ساخته بود. ظاهر هر قسمی بود یک رادیو تهیه کرد. موقع شنیدن اخبار یک نفر پیره استاد می شد تا اگر عسکر یا موتر مامورای حکومت مشاهده شد و دیگرها خبر داده شود. او شب همه با استرس و نگرانی دور رادیو جمع شده بودند. در لحظه ای که رادیو خبر ورود امام خمینی رحمت الله علیه را به ایران نشر کرد و ای که ایشان به سلامت تیارشون به فرودگاه تهران نشسته نشر شد، شور و شعف حاضران فرا گرفت. هیچ خبری نمیتونست اونا را اونقدر خوشحال کنه. مادر ظاهر مرتب صلوات میفرستاد. لحظاتی بعد در حالی که همه سکوت کرده بودند و بخشی از صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در فرودگاه مهرآباد گوش می‌دادند. در زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اگرچه به طور مستقیم این مردم مسلمان ایران بودند که در حال مبارزه با رژیم ستمشاهی بودند، اما بدون شک قلب ملت‌های مسلمان و آزاده به ویژه مردم افغانستان با اونا بود، چرا که مردم افغانستان علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشته و دارند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نور و امید در دل دیگر ملت ها هم تابان که اگر بخواین میتونن با توکل به خدا با طاغوت ها مبارزه کنند.
Iran, 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 Iran.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با برنامه تحلیلی انعکاس خوش آمدید. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و هر روز با بررسی آخرین تحولات خصوصا در حوزه افغانستان میپردازه. شما عزیزان شنونده میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران. و واکنش دولت افغانستان و اظهارات رئیس مجلس مبنی بر نگرانی از قاچاق گنجینه باختر و خارج از افغانستان. امروز 12 دلو است. 42 سال پیش در چنین روزی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئنت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. همچنین حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز با تبریک آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی افزود یک ملت با مقاومت و یک پارچگی هم استعمار و استبداد را توانستن بشکنند و هم شاه آمریکا و استعمارگران را از کشور بیرون کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیروزی انقلاب اسلامی را رویداد بی‌نظیر در تاریخ ارزیابی کرد و افزود بعد از هزاران سال ملت ایران رژیم پوسیده شاهی و سلطنت را سرنگون و یک حکومت مردم سالار دینی را جایش مستقر کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت طی بیانیه‌ای تصریح کرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران معادلات قدرت‌های بزرگ را دگرگون ساخت و معادلات قدرت‌های بیگانه در منطقه حساس غرب آسیا را در هم شکست و دست نامشروع غرب در ایران را کوتاه کرد. این بیانیه می‌افزاید انقلاب اسلامی ایران پس از 42 سال تانسته بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده خود در عرصه تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحکیم ببخشد و موجب حرکت عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی ملت‌های ستم دیده و مظلوم جهان شود. در ادامه این بیانیه آمده انقلاب اسلامی با پشتوانه حمایت‌های بی‌دریغ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراز و نشیب‌ها و توطئه‌های گوناگون دشمن اسلام و انقلاب را با صلابت و موفقیت پشت سر گذاشته و امروز در اوج اقتدار و شکوه در منطقه و جهان می درخشد. خبر دیگری که بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نصرت الله لطفی برنامه‌های ویژه یوم الله
دوازدهم بهمن یا دوازدهم دلو را اعلان کرد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت همسو با برنامه‌ریزی بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با تشکیل 24 کارگروه تخصصی متشکل از تشکل‌های مردم نهاد، ارگان‌ها و نهادهای انقلابی برنامه‌ریزی‌های فراگیری انجام شده که با استعانت از ذات اقدس الهی جل و علا بزرگداشت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با بیش از 42000 عنوان برنامه و مراسم سلامت محور با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از هر نوع فراخوان عمومی و تجمع آیین‌ها و ویژه برنامه‌هایی خواهیم داشت که تلیعه این رخداد مهم گرامی داشت سالروز بازگشت پرخیر و برکت امام راحل عظیم الشان و میهن اسلامی پس از 15 سال تبعید و هدایتگر جریان انقلاب و میهن اسلامی خواهد بود. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید در دهه پنجم و در 42مین سالگرد پیروزی خودش نه تنها در برابر براندازی های سخت، نرم و هوشمند دشمنان مقاومت کرده بلکه تانسته به دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف دست پیدا کند. انقلاب اسلامی با نهادی نکردن روح معنویت و اندیشه دینی جلوه های مهمی در ابعاد احیای هویت دینی، مردم سالاری دینی، استقلال سیاسی، ثبات و امنیت داخلی و ترویج گفتمان مقاومت داشتند. یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی تولید گفتمان مقاومت در منطقه آسیا است. سیاستمداران جهان حتی دشمنان نظام جمهوری اسلامی با قدرت الهام بخش و اقتدار منطقه‌ای و جهانی ایران در ابعاد اسلامی، هویتی و تمدنی اذعان دارند. انقلاب اسلامی یک اندیشه نو را در قالب گفتمان مقاومت تولید کرد. حزب الله در لبنان، گروه‌های مقاومت در فلسطین، هشت شعبی در عراق، انصار الله در یمن، قوات الوطنی در سوریه از مهمترین گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا هستند که با الهام از انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده و امروز در زمره بازیگران تاثیرگذار منطقه‌ای محسوب می‌شوند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر یحیی صالح نیا، استاد حوزه و دانشگاه، و می‌خوایم در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مقاومت با جناب صالح نیا صحبت بکنیم. آقای صالح نیا، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم در برنامه انعکاس. سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در ارتباط با بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی میخوایم با شما صحبت بکنیم. آقای صالح نیا، اگر صدای ما رو میشنوید، در ارتباط با مقاومت به عنوان یک از دستاوردهای انقلاب اسلامی بفرمایید.
خیلی متشکرم. ضمن عرض ارادت مجدد خدمت مردم عزیزمون، برادران عزیز مسلمان ما در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه‌ای که مثل دوست و برادر سالهای متمادی، قرنهای متمادی در کنار هم بودیم، در شادیها، در غصه ها، عرض ارادت دارم خدمت همشون. واقعیت اینه که ما تاریخ جهان رو به دو حوزه قبل از انقلاب بزرگ اسلامی ایران و بعد از انقلاب اسلامی باید تقسیم بکنیم.
بله.
قبل از انقلاب اسلامی ایران خیلی از تحلیل ها، خیلی از مسائل، خیلی از اخبار در سرویس های جاسوسی کشورهای بیگانه مثل آمریکا و انگلستان برنامه ریزی شد، می شد، انجام می شد با مدیریت سازمان CIA، سازمان موساد و جاهای دیگه، و عملا مردم کشورهای منطقه نقش جدی در سرنوشت خودشون، در سرنوشت منطقهشون نداشتن.
بله.
شاهد این مسئله خب حضور ناجوانمردانه شوروی در کشور عزیز افغانستان بود، شاهد این مسئله کودتای 28 مرداد در کشور ایران بود.
بله.
شاهد این مسئله تقسیم دولت عثمانی بود به کشورهای مختلف، حضور مستشاران غربی که در واقع به عنوان اطلاعات عملیات استعمار بودند در کشورهای اسلامی، ایجاد تفرقه بین مردم مسلمان کشورهای منطقه رو در دستور کارشون قرار داده بودند و عملا ما جز مظلومیت، جز استثمار و استعمار توسط بیگانه چیز خاصی رو شاهد نیستیم. شاهان و سلاطین دست نشانده، حکام دست نشانده در کشورهای مختلف اسلامی بر سر کار بودند و اموال و دارایی های مردم مسلمان منطقه به تاراج می رفت. خب
بله.
امام راحل عظیم‌الشأن حضرت امام خمینی قدس الله نفسه که مورد محبت مردم کشورهای منطقه بود در ایران ظهور کرد و تونست با صداقت، با اون در واقع دلسوزی تمام عیاری که برای مسلمین و اتحاد مسلمین داشت، یک حرکت نوعی رو ایجاد بکنه و این حرکت نو در دهه فجر سال 57، در بهمن 57 شکل گرفت، کم کم پخته تر شد. شاهد این که این انقلاب مال همه مردم منطقه است و نه مردم ایران، شاهدش اینه که شما حضور عزیزان، برادران عزیز ما از افغانستان و پاکستان و یمن و فلسطین و لبنان و در جاهایی دارید که مربوط به انقلاب اسلامیه.
بله.
یعنی اینها به عنوان مدافعان انقلاب اسلامی در کشورهای خودشون در اقطار عالم در واقع مشغول فعالیت هستند. در دوره اخیر و به ویژه بعد از هجوم تروریست ها به در واقع کشورهای منطقه و به ویژه حرکت خبیثانه داعش، اتحاد کشورهای منطقه و مقاومت اونها در زیر پرچم اسلام وارد حوزه جدیدی شد، وارد مرحله جدیدی شد. ولی لذا شما شاهدید که با اینکه سوریه یک عضو کوچکی از کشورهای اسلامی منطقه است، ولی سیل و خیلی رزمندگان اسلام، نمیشه گفت رزمندگان یک کشور خاص، نه، خیلی رزمندگان اسلام از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و حتی آذربایجان و حتی کشورهای مثل لبنان و فلسطین عازم شدند و سوریه رو با کمک همدیگه و در کنار مجاهدانی مثل سردار عزیز و شهید ما سپهبد شهید جنرال قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، خیلی شهدای بزرگ فاطمیون و زینبیون و حیدریون و گروه های مختلفی که از کشورهای مختلف خالصانه بدون چشم داشته مالی، بدون چشم داشته در قدرت و ثروت حضور پیدا کردند و شر تروریست ها رو از سر سوریه و منطقه کم کردند. اینها همه به برکت حرکت مجاهدانه امام خمینی قدس الله نفسه و مجاهدان بزرگی بود که از کشورهای مختلف در رکاب ایشون حاضر بودند. من فکر میکنم در نهایت چیزی که اتفاق افتاد و الان داره به خوبی پیگیری میشه، یک اتحادیه، یک در واقع سپاهی شکل گرفت از کشورهای منطقه در مقابل استعمارگران و دیگه به هیچ وجه نخواهند تونست که مثل سابق بر این کشورهای منطقه عرض اندام بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب صالح نیاز. شما و شما خداحافظی میکنیم.
در خدمت شما هستیم. برای همه عزیزانمون، همه فارسی زبانان، دری زبانان، برای همشون آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین آج آقا، خدا نگهدار شما.
Yeah.
گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر یحیی صالح نیا، استاد حوزه و دانشگاه، در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی، خصوصا در حوزه مقاومت. اما شما عزیزان شنونده در جریان اتفاقات این روزهای بهسود هستید و درگیری هایی که در بهسود اتفاق افتاد و اینکه تعدادی کشته و زخمی هم متاسفانه این درگیری ها داشت. نمایندگان و بزرگان قومی ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک میگن که به دستور فرمانده پلیس این ولایت، قوای خاص 333 ده ها جوان این ولایت به شمول فرمانده پلیس ولسوالی حصه اول بهسود را به گلوله بسته. اونا درباره بروز یک جنگ تمام عیار میان مردم و نیروهای دولتی هشدار میدن و دنبال شلیک نظامیان حکومتی بر افراد ملکی در یک تجمع اعتراضی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، نمایندگان و بزرگان قومی این ولسوالی دیروز در یک نشست خبری در کابل تأکید کردند که در حال حاضر تهاجم نظامی در بهسود افزایش یافته و قوت‌های کماندو هم به دستور شورای امنیت ملی به منطقه اعزام شدند. اونا اضافه کردند که نیروهای کماندو بر افراد ملکی در روستاها شلیک کردند. با باور نمایندگان و بزرگان بهسود این اقدام نشان می‌دهد که حکومت عملا در مقابل مردم قرار گرفته و با اونا اعلام جنگ کرده. ارتباط ما برقرار هست با محمد مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در پارلمان افغانستان، که دیروز هم در پی این حادثه یک نشست خبری داشت. آیه راسخ، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه و تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ارزیابی بفرمایید آیه راسخ وضعیت این روزهای بهسود را.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، تشکر میکنم. بله، منظورم که گزارش در رسانه ها انعکاس یافت، یک اعتراض مردمی، یک جلسه و گرد همایی مردمی توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و در ای انداخت و تیرباران مردمی 11 نفر شهید و بیش از 25 نفر زخمی بودن. همگی مردم ملکی، انسانهای محسن، متنفذین قومی، اطفال و تعداد زیاد را اینا گروگان گرفتن. همه امروز قرار بود یک هیئت از ارگانهای امنیتی مرکز و بهسود جهت بررسی حادثه بین، اما این هیئت هم از نصف راه برگشت کردن هلیکوپترها و دلیل برگشت خود خراب بودن هوا گفتن، در صورت که در حصه اول بهسود هوا پاک است. هنوز هم وضعیت اضطراری است.
بله.
مشکل حل نشده، مردم منتظر حیات بودند. حالا که حیات برگشته احتمالا مردم مجلس کنند و تصمیم بگیرند که چطور مشکل را رفع کنند.
بله. آیا راسخ، آیا اون نیروهای امنیتی که گفته میشد حضور خیلی پررنگی در بهسود داشتن و همین مثلا باعث تجمع مردم و اعتراض مردم و تظاهرات مردم شده، آیا اینا همچنان در صحنه حضور دارن؟
بله بله، اینا هم قطعات خاص، قطعات 333 پلیس در هر دو ولسوالی حضور دارن و رزمایشات تحریک آمیز و حضور گسترده اینا به دلایل نامعلوم باعث تردید و نگرانی مردم شده بود که مردم به خاطر رضاحتی قضیه تجمع کرده بودن که ما این تجمع مورد هدف قرار گرفت.
وزارت داخله اعلام کرده راسخ که این نیروها به خاطر معرفی برخی از فرماندهان نظامی در منطقه حضور داشتند و ایرم اعلام کرد که آغاز درگیری ها از طرف افراد مسلح غیر مسئول بوده در بهزود و همین مسئله باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شده، در حالی که شما اعلام میکنید که شروع درگیری ها از طرف این نیروهای نظامی و امنیتی بوده.
بله، اینا در قدم اول معرفی دو کماندان ولسوالی بهسود اینا داشتن که معرفی شد، هیچ مانعی وجود نداشت، اونا در وظیفه خود حضور دارن، وظیفه خود پیش می بردن و در این تجمع همه مردم غیر مسلح بودن، مسفیدان و بزرگان قومی بودن، متنفذین بودن، هیچ گونه درگیری دو طرفه نبوده. اگر مردم مسلح می بود حتما تلفات نیروهای امنیتی می داشت، حتما تخریب می شد ساختمان ولسوالی، همه افراد ملکی بودن، صرف از جانب نیروهای امنیتی که مردم مورد رگبار قرار داشتن.
بله، شما نماینده مردم میدان وردک در پارلمان افغانستان هستین، واکنش پارلمان چی بوده؟
پارلمان مجلس عمومی نداشتن، حالا چون مجلس فوق‌العاده بودجه هست، مطابق قانون اصول وظایف داخلی در جریان جلسات فوق‌العاده آجندای جنبی گرفته نمیشه. فردا مجلس عمومی است، حتما در این مورد واکنش خواهد داشت. اما اعلامیه از سوی رئیس مجلس نمایندگان پخش شد که در اعلامیه اقدام محکوم کردن و خواستار حل عاجل این قضیه شد. ما امیدواریم و توقع داریم که فردا در مجلس عمومی در این مورد موضع جدی گرفته شود و ما خواستار یک حیاتی از سوی مجلس نمایندگان هستیم که حیات به طرف این قضیه را بررسی کنه.
بله، آقای رسیق، شما میگین که خواستار یک هیئت از طرف پارلمان هستین که بیای و این مسئله را بررسی بکنه. آقای دانش هم گفت که ما هیئتی را اعزام میکنیم به منطقه برای که وضعیت را بررسی بکنن، ببینن که چه اتفاقی افتاده. در ابتدای صحبتاتون اشاره داشتید که یک هیئتی بنا بوده که بیای و بهسود، اما از بین راه اینا برگشتن با همون نگاه که هوا خوب نیست. خب هر اتفاقی معمولا در افغانستان در جای مختلف که میفته هیئت‌های اعزام میشه و در نهایت هم نتیجه اعلام نمیشه، نتیجه بررسی های این هیئت‌ها معمولا اعلام نمیشه و ما اقدام عملی خیلی نمیبینیم. میشه امیدوار بود که در اتفاقاتی که در بهسود افتاده این هیئت‌ها بتونن کاری بکنن؟
متاسفانه حکومت در عرصه تخلفات، قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و عدم رسیدگی به خواستهای مردم یک سابقه طولانی داره.
بله.
به این دلیل هنوز هم مردم نسبت به حکومت امیدوار نیست، اما حداقل وظایف خود که میتونه نهادها، مخصوصا نهادهای بی‌طرف اجرا کنه است که بررسی حادثه را انجام بدن. اما ای که چه نتیجه گرفته میشه مردم ناظرن، مردم پیگیری میکنن.
بله.
نسبت به حکومت امیدواری کمتر وجود داره.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای راسخ. از شما
سلامت باشن.
شما هم سلامت باشید و خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد مهدی راسخ، نماینده مردم میدان وردک در مجلس افغانستان، در ارتباط با اتفاقات و حوادث این روزهای بهسود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما بحث حفاظت و نگهداری از گنجینه باختر این روزها در افغانستان خبرساز شده. میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، در نشست عمومی مجلس با اشاره به گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره قاچاق پول از ترمینال های ویژه فرودگاه کابل گفت: اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشید که گنجینه طلایی باختر هم در امان نخواهد بود.
دفتر سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلان کرده که هنوز هم پول نقد به گونه غیر قانونی از طریق دروازه های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند، مطمئن باشید که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. حکومت در مقابل پارلمان و خاطبه مردم افغانستان مسئولیت دارد و باید پاسخ بگوید که این پولها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد. بنان گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هرچی عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. فلسفه وجودی تفکیک قوا جلوگیری از استبداد و یا گرایش به استبداد است. بقیده اکثریت علمای علم سیاست قدرت فساد را به وجود می آورد. و قدرت مطلق فساد مطلق را ایجاد می کند. مجلس نمایندگان قدرتی را که قانون به آن منظور و منظور جلوگیری از فساد مطلق داده است اعمال می کند. بنان اعمال این قدرت نباید تقابل پنداشته شود. باور داشته باشید که تاریخ در مورد شما در صورت عدم اعمال سلطهای قانونیتان قضاوت بد خواهد کرد و شما را ضعیف و ناتوان خطاب خواهد نمود. طوری که دکتر سبزی ها اشاره نمودن، در شرایط فلیت تداوم نظام مدیون قربانی ها و جانفشانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است. در رابطه با چگنگی انتقال پیکر به جان شهدا و زخمی های اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای امنیت ملی و کمیسیون های امور داخلی و دفاعی در داده می شود که بله این قضیه به شکل بنیادی بپردازند.
میر رحمان رحمانی بود، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان. نیلوفر ابراهیمی نماینده بدخشان در مجلس هم در نشست مجلس گفت که گنجینه باختر پس از 13 سال و گردش در 13 کشور با منفعت 314 میلیون افغانی به کشور برگردانده شده و اضافه کرد که با توجه به فضای بی‌اعتمادی که نسبت به حکومت داره و بانک مرکزی فاقد اعتبار است، نگران سرنوشت گنجینه باختر می باشه. ابراهیمی با اشاره به خاموش شدن کمره‌های امنیتی بانک مرکزی که چند ماه پیش گزارش شد نسبت به سرنوشت گنجینه باختر ابراز نگرانی کرد و افزود که احتمال میره که ارگنشینان پلان شومی در مورد این گنجینه داشته باشند. فضل عظیم زلمه مجددی دیگر نماینده بدخشان هم گفت که گزارش اخیر بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهد که این نهاد 93% کسری عواید داشته، اما گمان زنی ها بر ایست که مسئولین این بانک 500 میلیون دلار را به خارج از کشور انتقال دادند. او اشاره کرد که اخیراً امنیت فرودگاه کابل هم توسط یک تیم خاص گرفته شده و زیر نظر اونا بسته های پول به خارج از کشور انتقال داده میشه. مجددی تاکید کرد که مجلس باید مطابق ماده 89 قانون اساسی کمیسیونی را برای بررسی اعمال حکومت در این مورد ایجاد بکنه. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم ادعا کرده بود که هواپیماهای بدون نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست داره و پول و طلا را به خارج از کشور قاچاق میکنه، ادعایی که از سوی اداره هوانوردی ملکی تکذیب شد. اما در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده که اظهارات رئیس مجلس نمایندگان در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و انتقالش به خارج از کشور مایه تأسف است. در اعلامیه ارگ آمده که گنجینه باختر از سرمایه های بزرگ مردم افغانستان بوده که در پیچ و خم تاریخ که در آن سرمایه های کشور به تاراج برده شدند در امان و محفوظ مانده. ارگ گفته که حکومت افغانستان نه تنها از این گنجینه تاریخی به گونه مسئولانه حفاظت میکنه، بلکه این گنجینه را به عنوان معرف تاریخ و هویت افغانستان چندین بار در پایتخت های مشهور جهان به نمایش گذاشته و عواید قابل ملاحظه به خزانه دولت از این طریق به دست آمده. این گنجینه گرانبها ملکیت مردم با افتخار افغانستان است و حکومت افغانستان به شمول نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی از او حفاظت خواهند کرد. در بخشی از خبرنامه ارگ گفته شده که پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیر مسئولانه بوده و خلاف منافع اولیای کشور می باشد. حکومت از رئیس و اعضای شورای ملی می خواهد تا در ارتباط با مسائل ملی مسئولانه ابراز نظر نموده ذهنیت مردم را منحرف نسازند. خب از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اتحادیه اروپا، ناتو و نمایندگی های دیپلماتیک شماری از کشورهای اروپایی در افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتند که طالبان مسئول بیشتر خشونت های هدفمند هستند. در این اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا، ناتو و نمایندگی های دیپلماتیک چندین کشور اروپایی ادامه ترورها، آدم ربایی ها و تخریب زیرساختهای حیاتی نکوهش شده و گفته شده که این خشونت ها جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت را آماج قرار میدن. این اعلامیه میافزاید که خشونت‌های هدفمندانه طالبان به ایجاد محیط ناامنی کمک میکنه که گروه‌های هراس افکن و جنایتکار میتونن در آن آزادانه فعالیت کنند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که این خشونت‌ها را پایان بدن و از حکومت افغانستان خواسته شده که درباره این حمله‌ها بررسی‌های شفاف‌تری انجام بده. در ادامه اعلامیه آمده جامعه بین المللی سرمایه های هنگفتی را در زمینه انرژی، مسئولیت غذایی، منابع آب و زیرساخت های جاده‌ای برای مردم افغانستان سرمایه گذاری کرده. ما تخریب مداوم زیرساخت های حیاتی از جمله تخریب جاده ها، انفجار دادن پایه های شبکه های تلفنی و پایه های برق از سوی طالبان را محکوم می کنیم. همزمان با افتتاح مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت کرمان در ایران، طی دیداری که عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان با مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران داشت، محمودی خواستار تسریع در روند تثبیت هویت و توزیع تذکره شد و ابراز داشت که این مهم در مدیریت بهتر امور مهاجرین مؤثر است. در دیدار سفیر افغانستان با مقامات ایرانی حول مسائل همچون عملکرد 6 ماهه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیکی برای گروه گذرنامه‌های خانواری و موضوعاتی از این قبیل صحبت و گفتگو شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران با تاکید بر اهمیت و ضرورت تثبیت هویت اتباع افغانستانی در ایران اظهار داشت که جهت مدیریت هرچه بهتر امور مهاجرین لازم است که طرف افغانستانی با سرعت بیشتری این پروسه را اجرا کند. سفیر افغانستان هم ضمن قدردانی از خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع افغانستانی تصریح کرد که امکانات و شرایط لازم جهت تسریع در روند ای پروسه مهیا شده و تیم‌های مربوطه در مناطق تایید شده دولت جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهند شد تا طبق پلان روزانه 6000 نفر تثبیت هویت شوند. در ادامه هم آقای محمودی با توجه به شرایط بیماری کرونا بر حفظ موارد بهداشتی تاکید کرد. چند روز پیش هم سفیر افغانستان در ولایت کرمان حضور یافت و مرکز توزیع تذکره در این ولایت را افتتاح کرد. و آخرین خبر که تقدیم شما بکنیم در برنامه امروز انعکاس اینه که حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات نمایندگان طالبان در حساب توییتری خودش نوشت دیگه فرصتی برای پیگیری برنامه‌های خارجی در افغانستان نیست، زیرا شهروندان افغانستان اکنون ارزش دموکراسی و نظام را درک می‌کنند. با گفته وی کسانی که در برابر گفتگوهای صلح دست از جان و مال مردم برنداشتند باید به این درک رسیده باشند که شهروندان افغانستان حامی نظام دموکراسی در کشورشان هستند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد که اگر طالبان از پایه مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم گیری داخلی برخوردار بودند، گفتگوهای صلح بین الافغانی بر پایه آتش بس ادامه میافت. این گفته ها در حالی مطرح میشه که نمایندگان طالبان در مسکو گفتن که مانع اصلی بر سر راه صلح افغانستان اشرف غنی است. استانکزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان در سفرش به روسیه گفت که اگر غنی از قدرت کنار بره، این گروه حاضر است که آتش بس دائمی در افغانستان برقرار کنه. از سوی دیگر همزمان با شروع دور دوم مذاکرات بحث تشکیل حکومت موقت هم بر سر زبان ها افتاده و در برخی از محافل سیاسی از آن نام برده میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.